میاد بیرون وقتی که مثلا شما از سابکارت میگیری اون حقوق رو.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه 18 اردیبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 17 شوال سال 1444 هجری قمری برابر با 8 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما خوبان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر تقویمی تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکراری گلبرگ خواهد بود. سپس حکایت آیه ها به سمع شما خوبان رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری آسیای مرکزی را خواهد شنید. پایان بخشی برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم خواهد شنید. همراهان گرامی لحظاتی صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 17 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 می سال 2023 میلادی. هشتمی مه روز صلیب سرخ و هلال احمر نامگذاری شده است. صلیب سرخ عنوان سازمان بین المللی است که برای تسکین عالم بشری و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی طبق موافقتنامه ژنو در سال 1864 میلادی تشکیل شد. ژان هنری دونان سوئیسی نقش موثری در تشکیل این سازمان جهانی داشت. او در سال 1862 میلادی پیشنهاد کرد که خدمت به رنجوران و زخمی های نظامی فعالیت بی‌طرفانه محسوب شود. این پیشنهاد با استقبال انجمن های امور خیریه مواجه شد و موافقتنامه کنفرانس بین المللی ژنو در سال 1864 میلادی برای بهبود وضع مجروحان نظامی تدوین شد. از آن پس جمعیت های ملی صلیب سرخ با وجود آمد و گسترش یافت. همچنین به پاس تلاش هنری دونان روز 8 می سال روزی تولد وی به عنوان روز جهانی صلیب سرخ تعیین شد. در کشورهای اسلامی به جای صلیب سرخ هلال احمر به عنوان نماد این سازمان به کار گرفته شد. مطابق آخرین آمار 126 جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر با بیش از 250 میلیون نفر عضو در سطح جهان فعالیت دارند. صد و هشتاد و یک سال پیش در روز 17 شوال سال 1263 هجری قمری سید ابراهیم کربلایی از علمای مسلمان قرن 13 هجری قمری در شهری کربلا در کشور عراق وفات یافت و در سال 1214 هجری قمری در ایران متولد شد و پس از تحصیلات علوم مقدماتی برای تکمیل دانش خود عازم شهر کربلا شد و تا پایان عمر در این شهر به تحصیل و تدریس پرداخت. از آثار این عالم بزرگ مسلمان میتوان به کتاب‌های دلائل الاحکام، نتایج الافکار و رساله های در باب حج اشاره کرد. هفتاد و دو سال پیش در روز 18 اردیبهشت ماه سال 1330 هجری شمسی رشید یاسمی شاعر، محقق و مترجم معاصر ایرانی درگذشت. او با همکاری ملک الشعرای بهار، ادیب و شاعر برجسته معاصر ایران، مجله دانشکده را تأسیس کرد و در این مجله و روزنامه های دیگری آن دوران همچون نوبهار، آینده و ارمغان آثار و نوشته های خود را منتشر کرد. استاد یاسمی طی سالیان متوالی آثار مفید را تألیف و ترجمه کرد که از میان آنها میتوان به کتب تاریخ ملل و نهل، آیین نگارش و تاریخ ادبیات معاصر ایران اشاره کرد. این استاد توانا همچنین کتب نظیر ایران در زمان ساسانیان، تاریخ ادبیات ایران و تاریخ عمومی را ترجمه کرد. و 41 سال پیش در روز 18 اردیبهشت ماه سال 1361 هجری شمسی شهری هویزه در جنوب ایران در سال سوم جنگ تحمیلی از اشغال ارتش بس عراق در جریان عملیات بزرگ بیت المقدس آزاد شد. هویزه یکی از نمادهای شجاعت و رزم جوانان نامور ایرانی است. یکی از این ناموران حسین علم الهدا است که به همراه یارانش تا آخرین قطره خون خود برای جلوگیری از سقوط هویزه در ماه‌های ابتدای جنگ تحمیلی مقاومت کردند. آزادی هویزه مقدمه برای فتح بزرگ یعنی آزادی خرمشهر بود. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 17 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، روزی درویشی دلریش و مهنت اندیش برای تفرج به شهری رفت. فقر و فاقه و مهنت بسیار کشید. سرانجام تشنه و گرسنه به در دکان بریان پزی رسید. چشمش بر بریان افتاد که بر بالای دکان آویختند. آتش اشتها تنور معدش را گرم کرد و آرزوی خود را به مضمون آیتی از قرآن که صدقه دادن را تذکر می داد بر رقعه‌اش نوشت و به بریانی داد. بریانی رقعه بخواند. او بر پشت رقعه این آیت را نوشت که هرگز به نیکی نمی رسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید. چون چشم درویش به آن رقعه افتاد، نعره بزد و بیفتاد و بیهوش شد. بریانی آن حال بدید، از دکان فروج است و سر درویش را به زانوی خود گذاشت و دست بر سر و رویش کشید و گرد راه از روی او پاک نمود تا لحظه‌ای به خود آمد. درویش را گفت: ای شیخ، تو را چه واقع شد و این چه حالت است؟ درویش جواب داد: چون این آیت را که نبشتی خواندم، با خود فکر کردم هرگاه نعمت فانی را بی بضاعت ندهند، پس نعمت باقی را بی طاعت کجا دهند؟ فضیل عیاض مردی بود که راهزنی پیشه او بود و بر ناشایست قدم می نهاد. وقتی سودای عشق صاحب جمالی در سر وی افتاد، با وی میعاد نهاد، در میانه شب به سر آن وعده باز شد، از دیوار خود را برکشید. ناگاه صدای خوش قرآن از آن خانه بر گوشش رسید که این آیت شریف برمی خواند: آیا مؤمنان را وقت آن نرسیده است که دلهایشان در برابر یاد خدا و آن سخن حق که نازل شده است خاشع شود؟ این آیت تیروار در نشانه دل وی نشست. دردی و سوزی از درون وی سر برزد. کمین عنایت بر وی گشاده، اسیر کمند توفیق گشت. گویی ندایی در گوش جانش تنین افکن شد و او را خطاب کرد: ای فضیل، تا کی تو راه زنی؟ گاه آن آمد که ما نیز راه تو زنیم. فضیل از همان جا بازگشت، با خود همی گفت: آری، به خدا سوگند، همکنون هنگام آن رسیده است. فضیل عیاض از دیوار پایین آمد و در خرابی شد. جماعتی کاروانیان آنجا بودند و با یکدیگر می گفتند: فضیل بر راه است، اگر برویم راه بر ما بزند و رخت ما ببرد. فضیل خود را ملامت کرد و گفت: ای بد مردا که منم، این چه شقاوت است روی به من نهاده، در سایه میانه شب به قصد معصیت از خانه به در آمده و قومی مسلمان از بیم من در این کنج گریخته. سپس فضیل عیاض روی سوی آسمان کرد و از ژرفای دل توبه نصوح کرد و گفت: الهی، از بد سزای خود در دردم و از ناکسی خود به فغان، دردم را درمان ساز، ای درمان ساز همه دردمندان. ای بی نیاز از خدمت من، ای بی نقصان از حسابت من، الهی، مرا در جوار حرم خودت مهمان کن. پس از این درخواست و توبه حقیقی، خدای تعالی دعای وی مستجاب کرد. فضیل از آنجا برگشت و روی به خانه کعبه نهاد. سالها آنجا مجاور شد و از جمله اولیا گشت. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم با موضوع شأن نزول آیات قرآنی. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، عرب جاهلی به دلیل مسافرت‌های طولانی در بیابان و به دلیل حراس و وحشتی که زندگی در صحرا ایجاد می‌کرد، باورهای خاصی داشتند و پدیده‌هایی چون جن، غول، شیاطین و غیره در نظر آنان جایگاه ویژه‌ای داشت. آنها در سفرهای شبانه خود در صحراها و بیابان‌ها و در حین ترس و وحشت جملاتی از قبیل پناه بر سرور و عزیز این بیابان، اعوذ بسید هذا الوادی را بر زبان جاری می کردند تا به این وسیله به بزرگ و عزیز آن بیابان که به اعتقاد آنها سرپرست جنیان بود پناه برده باشند. برخی از عربهای بادی نشین به وجود خدایان و الهه ها اعتقاد نداشتند، اما به وجود جن کاملا معتقد بودند. به پندار آنها ارواح و اشباح پیوسته در بیابانها، خرابه‌ها و سایر اماکن وجود داشتند و ممکن بود صورت حیوانات مختلفی همچون مار یا خزندگان دیگر را به خود بگیرند. لذا با صراحت میتوان گفت که باور به جن در تمامی شئون زندگی آنان ریشه دوانده بود. دوستان عزیزم، در باور جاهلی مجنون به معنای جن‌زده است. سران مشرک قریش از همین باورها نهایت استفاده را می بردند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به جنون می کردند. آنها طرح اتهام جنون را اینگونه توجیه می کردند که چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کلمات ناآشنایی سخن می گوید که در بین مردم عادی معمول نیست، از این رو مانند افراد جن‌زده است که سخنان ناآشنا بر زبان می رانند. آنان حالات خاصی مانند دگرگونی رنگ صورت و گاهی عرق‌های درشتی که در هنگام نزول وحی بر صورت ایشان می نشست را دستمایه اتهام خود قرار می دادند، در حالی که خود به خوبی به دروغ خود واقف بودند و می دانستند که سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها سخنانی بی ربط و غیر منطقی نیست، بلکه کاملا عقلانی و خردمندانه است. آیات 52 و 53 سوره شریف زاریات برای دلداری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان در مقابله با توطئه مشرکان می‌فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
بدین سان هیچ فرستاده‌ای از جانب خدا به سوی کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گاه گفتند او جادوگر است و گاه گفتند او مجنون است. آیا این اقوام یک دیگر را به این گونه داوری ناحق در برابر پیامبرشان سفارش کرده بودند؟ نه، بلکه همه آنها گروهی یاغی و سرکش بودند و این یاوه‌گویی ها محصول سرکشی و یاوه‌گری آنان بود. خداوند متعال در این آیه از پیامبر و حبیب خود رفع نگرانی نموده و می‌فرماید: غم و اندوه به خود راه مده و بر استقامت و پایداری و صبر و شکیبایی خود بیفزا، که اینگونه گفته ها و نسبت های بی اساس همیشه در برابر مردان حق بوده است. این چنین افرادی آنچنان هماهنگ و یک نواخت عمل می کنند که گویی همگی بر ماورای تاریخ مجلسی تشکیل داده و به مشاوره نشسته و به یک دیگر توصیه نمودند که انبیا را عموماً متهم به سحر و جنون کنند تا همواره از نفوذ اعتبار آنها در توده مردم کاسته شود. اما از آنجا که عناد و لجبازی قوم کافر بر پیامبر بیش از پیش شده بود، برای تسلی و دلداری بیشتر حبیبش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 54 سوره شریفه زاریات می‌فرماید:
فتول عنهم فما انت بملوم.
بنابراین از این سبک مغزان باطلگو روی بکردان، که تو اتمام حجت کردی و شایسته سرزنش نیستی. یعنی اگر مردم دعوت تو را اجابت نمی کنند و مانند امتهای گذشته که پیامبر خود را ساحر و مجنون می خواندند تو را نیز اینچنین می خوانند و دعوت تو در آنان اثر نگذاشته، روی از آنان برگردان و با آنان مجادله مکن که حق را با آنان بقبولانی، چرا که تو معجزه را به ایشان نشان داده و حجت را بر آنان تمام کرده ای.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هنگامی که خداوند به پیامبرش فرمود از آنان روی بگردان، همه نگران شدند. مسلمانان یقین کرده بودند که خشم الهی کافران را در بر گرفته و عذابشان حتمی است، پس باید برای نجات خود چاره‌ای بیندیشند. نگرانی آنها به جا بود، چون کافران برای بیرون راندن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از صحنه هر دروغ تهمتی را به پیامبر نسبت می‌دادند و روح طغیانگرشان در برابر نصیحت‌های پیامبر تسلیم نمی‌شد. حال دستور خدا برای رویگردانی پیامبر از کافران برای مسلمانان پرخطر به نظر می‌آمد. به همین سبب همه اندوهگین شده بودند و می‌پنداشتند که این اتمام حجت و آخرین سخن در برابر مشرکان است. بنابراین وحی آسمانی قطع می‌شود و عذاب الهی به زودی فرا می‌رسد و همه را در بر می‌گیرد. ولی چیزی نگذشت که آیه 55 سوره شریف زاریات نازل شد و به پیامبر دستور داد پیوسته مسلمان را اندر زد، چرا که برای مؤمنان سود بخش است.
و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین،
و پیوسته یادآوری کن و پند ده و آنها را پیگیر باش، چرا که تذکر و اندرز برای مؤمنان سود بند است. دوستان عزیز، آیه 55 سوره شریف زاریات به این حقیقت اشاره دارد که همواره دلهای آماده در انتظار سخنان حق است. اگر گروهی به مخالفت در برابر آن برخواستند، گروهی دیگر از جان و دل مشتاق آنند و گفتار دلنشین قرآن مانند سخنان حق که از دهان فرستادگان الهی و جانشینان پاک آنها خارج می شود، تأثیر خود را در جان آنان می گذارد. مانند کشاورزی که مشغول بذرافشانی است، اگر بذرهای او به روی سنگ ها بریزد، مسلماً بارور نخواهد شد. اگر روی قشرهای نازک خاک که در زیر آن سنگ های سخت و محکم قرار دارد ریخته شود، بذرها جوانه‌ای می زنند. اما چون محل کافی برای پیشرفت ریشه ها موجود نیست، به زودی می خشکند و از بین می روند. اگر هم روی خاکی بریزد که عمق زیادی دارد ولی در لابلای آن بذرها علفهای هرزه مزاحم موجود است، این بذرها نمو می کند و ریشه می دواند، ولی به زودی خارها و علف هرزه ها بر آنان می پیچند و آنها را خفه می کنند. اما اگر روی خاکهایی بریزد که هم عمیق باشد و هم مزاحم نداشته باشد، چیزی نمی گذرد که جوانه می زنند، شاخ و برگ می آورند، تنومند و پربار می شوند. سخنان حق که از دهان انبیا و فرستادگان الهی و جانشینان معصوم آنها خارج می شود، همانند این بذرهاست. دلهایی که چون سنگ سخت و محکم است، هرگز آنها را نمی پذیرد و دلهایی که نرمش ضعیف و کمی دارد، موقتاً می پذیرد، سپس آن را بیرون می افکند. تنها دلهایی سخنان این پیشوایان بزرگ را میپذیرد و پرورش میدهد و بارور میکند که روح حقجویی و حق طلبی بر آن حاکم است و آن دلها تنها به مؤمنان اختصاص دارد. آری فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، پند و اندرز ده که مؤمنان را فایده میبخشد. خب دوستان عزیز، از اینکه با یکی دیگر از مجموعه برنامه حکایات آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان عزیزان.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی، این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان در اظهارات زید و نقیض و قابل تأمل درباره رابطه با ایران ادعا کرد انتظار ما از ایران درباره تمامیت سرزمینی آذربایجان بیشتر بود. رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی در کنفرانس تشکیل گیاپلیتیکی بزرگ اوراسیا از گذشته تا حال و آینده که در شهر شوشا برگزار شد، سخنان عجیبی در خصوص رابطه باکو و تهران مطرح کرد که بخش های از آن زید و نقیض و دور از واقعیت های میدانی است. الهام علیو گفت روابط جمهوری آذربایجان و ایران در حال حاضر در سطح بسیار پایین قرار دارد و از قبل نمیتوان گفت که آیا در این سطح باقی میماند یا دچار افت و خیز میشود. این سیاستمداری که خود را آذری معرفی میکند، شهروندی کشورهای بیگانه را در جیب خود دارد و اخیراً تحت تأثیر سیاست‌های ماجراجویانه صهیونیستی تورگرایی قرار گرفته است. با طرح سخنان غیر دیپلماسی که توصیه‌های بیگانگان در آن لحاظ شده است، همچنین مدعی شد این شکلی از روابط میان تهران و باکو انتخاب جمهوری آذربایجان نیست. همه و به خصوص محافلی در ایران باید بدانند که زبان تهدید و ترور در برابر شمال عرض کارساز نیست و ایرانی ها هرچی زودتر این را بفهمند نشانه های از عادی سازی را مشاهده خواهیم کرد. وی بر تداوم تعطیلی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران تأکید کرد و گفت حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران یک اقدام تروریستی عمدی برای کشتن دیپلمات ها و اعضای خانواده آنها بود و این حمله در حال اتفاق افتاد. بدیهی است که شخص الهام علیو در اظهارات اخیر خود تلاش کرده است با طرح دروغ‌های بزرگتر توجه مقامات ایران و کشورهای منطقه را به خود جلب کند، در حالی که تمام اظهارات وی نادرست و به دور از واقعیت بوده است. با عنوان مثال، جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهای منطقه و جهان بود که استقلال و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت و برای حفظ و تأمین آن همواره تلاش کرده است. اینکه رئیس جمهور آذربایجان در نشست‌ها و مصاحبه‌های مختلف مداوم تکرار کند که ما از ایران انتظار بیشتر داریم، زیرا باید به تمامیت ارضی جمهور آذربایجان احترام بگذارد، از حرف‌های نادرست و مغالطه‌آمیز است. اظهار نظرات پیشین مقامات باکو باز جمله شخص الهام علیو نشان می‌دهد که هر جا لازم بود ایران با کمک دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان شتافته است. جدا از این اظهار نظرها، به نظر می رسد مقامات باکو هر از گاهی با طرح اظهار نظرهای متناقض تلاش می کند از ایران امتیاز بگیرد. با عنوان مثال، رئیس جمهور آذربایجان اخیراً بنابر توصیه های بیگانگان تلاش می کند سرزمین های منطقه جنوب ارمنستان را در اختیار بگیرد. دولت ترکیه از سالهای گذشته برای دریافت این دالان که آن را دالان توران می خوانند با مقامات ارمنستان گفتگو کرده است، اما مقامات ارمنستان مخالف واگذاری این دالان هستند، زیرا تنها راه ارتباطی استراتژیک ارمنستان با ایران مسدود خواهد شد. واقعیت آن است که دولت الهام علیه برخلاف توافقنامه ده ماده‌ای مسکو و صرفاً به منظور تأمین منافع بیگانگان و برغم مخالفت صریح و شدید دولت نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای دریافت یک استان در جنوب ارمنستان تلاش میکند. در این راستا رئیس جمهور آذربایجان تلاش میکند ایران را به سکوت وادار کند تا بتواند با کمک بیگانگان به زور این منطقه را از ارمنستان اشغال کند. این در حالی است که ایران به منظور اطمینان از تداوم فعالیت های ترانزیتی در دالان بین المللی شمال و جنوب، احداث یک مسیر اتوبان از ارمنستان به گرجستان و روسیه را در دستور کار قرار داده است. در این شرایط که ایران و ارمنستان با بهره برداری از طرح‌های احداث اتوبان به روسیه می تواند فقط از طریق دریافت ترانزیتی هر سال میلیاردها دلار درآمد به دست آورد و میلیون ها شغل در حاشیه احداث دالان شمال جنوب در کشورهای خود ایجاد کنند. دولت الهام علیه تلاش میکند با در اختیار گرفتن جاده ارتباطی ایران به ارمنستان مانع توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه شود. مقامات دولت الهام علیه با ویژه شخص رئیس جمهور آذربایجان در همین راستا از هیچ اقدام ضد ایران فروگذار نکردند. در واقع شخص الهام علیه از ایران انتظار دارد که فرامین وی را یکی پس از دیگری اجرا کند. در صورتی که ایران به خواسته های الهام علیه بتوجهی کند، رئیس جمهور آذربایجان ضمن حبس دینداران شمال عرس خانواده های آنها را نیز به غول و زنجیر میکشاند و گناه این جنایت ها را به ایران نسبت میدهد. همین اقدامی که در طول چند سال گذشته و حتی 3 دهه اخیر در شمال عرس رخ داده است. در همین ارتباط باید گفت بر اساس پیشنهاد ایران به روسیه و هند که در دهه نخست قرن جاری یعنی ماه سپتامبر سال 2000 میلادی توافق‌های به امضای سران وقت 4 کشور رسید، مقرر شده است به منظور تکمیل مسیر ارتباطی دالان شمال و جنوب 4 مسیر ارتباطی از ایران به روسیه احداث شود. در صورت احداث این 4 مسیر ارتباطی تمام جمهوری آسیا مرکزی و قفقاز جنوبی با آب‌های گرم و آزاد بین المللی متصل خواهند شد. این کریدور ترانزیتی ارزان‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر ترانزیتی در سطح منطقه و جهان برای ارتباط اروپای شرقی، مرکزی، غربی، روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز با جنوب، جنوب شرق آسیا و بالعکس محسوب می‌شود. یک نکته مهم و حائز اهمیت در این زمینه این است که مسیرهای موجود عمدتاً مسیرهای آبی هستند، اما دالان شمال و جنوب علاوه بر مسیرهای آبی مسیرهای زمینی است که از طریق قطار، جاده راه آهن و حتی خطوط هوایی ارتباطی کشورهای واقع در این مسیر را برقرار می‌سازد. مقرر شده است که دبیرخانه این دالان ارتباطی در تهران مستقر شود. این امر همچنین به معنای آن است که ایران مرکزیت کریدور استراتژیکی شمال و جنوب قلمداد می شود. به هر حال مسیر نخست از طریق جاده و خطوط راه آهن از ایران به ارمنستان و آسیای مرکزی و روسیه متصل خواهد شد. رهبران آسیای مرکزی از این دالان ترانزیتی استقبال شایان توجه به عمل آوردند و در حال ساخت و تکمیل خطوط آهن و جاده ارتباطی در کشورهای خود هستند. مسیر سوم از طریق خط آهن رشت انزلی به جمهوری آذربایجان و روسیه متصل می شود. به نظر می رسد این مسیر ترانزیتی به دلیل های اما و اگرهای دولت الهام علیه و همچنین وابستگی به بیگانگان و تلاش برای ایجاد مشکلات مصنوعی با ایران، کشوری که مومهن برای تمامیت ملت های آسیای مرکزی و قفقاز شناخته می شود، این مسیر ارتباطی احتمالاً مشمول مرور زمان خواهد شد. در عین حال پدر رئیس جمهور فعلی آذربایجان یعنی حیدر علیه زمانی به منظور پاسخ به کمک های ایران برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی جمهور آذربایجان و همچنین امداد رسانی به آوارگان جنگ قره‌باغ 25% از مسیر باکو، تفلیس، جیهان را به ایران واگذار کرد. اما در پی صحبت های تلفنی بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا با حیدر علیه رئیس جمهور اسبق آذربایجان و طبق دستور همتای سابقه امریکای خود سهام ایران را به ترکیه و عربستان واگذار کرد. مقامات دولت باکو از جیب مردم مسلمان جمهوری آذربایجان غیر اقتصادی ناامن و صعب العبور طولانی باکو تفلیس جیهان را به دستور دولت امریکا احداث کردند. حیدر علیو همچنین برای تخریب محیط زیست گرجستان تهدید کرد. علاوه بر هزینه های ترانزیتی همه ساله 50 میلیون دلار به دولت تفلیس پرداخت کند. مقامات باکو حتی حاضر نشدند برای کمک به مردم تبریز و استانهای آذری زبان ایران یک مسیر خط لوله در اراضی ایران احداث کنند. این در حالی است که مسیر ارتباطی از تبریز ارزان‌ترین، کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین مسیر موجود برای جمهوری آذربایجان محسوب می شود. بر اساس برآورد کارشناسان حتی مسیر خط لوله از تبریز به ترکیه کمتر از 400 میلیون دلار هزینه نیاز داشت. در این زمینه حتی مقامات ایران و مقامات دولت حیدر علیه پیشنهاد کردند کل هزینه ساخت خط لوله را پرداخت خواهند کرد. اما مقامات دولت وقت باکو با منظور خوشایندی غرب و رژیم نجات پرست صهیونیست با این درخواست ها مخالفت کردند. اما پیشنهادهای ایران توسط مقامات دولت حیدر علیه با کشورهای دشمن ارسال می شد. تا میزان خوشخدمتی این دسته از شبه سیاستمداران نزدیک آمریکا و اسرائیل و برخی از دولت‌های اروپایی افزایش یابد. به هر حال باید گفت با این سوابق منفی رئیس جمهور آذربایجان تلاش می‌کند با اظهار نظرهای نادرست و دروغین از ایران امتیاز بگیرد. با هیاهو و جنجال مقامات باکو هر گونه تلاش به عمل آوردند تا ایران را مجبور به عقب نشینی کنند یا اینکه به پذیرش خسارت های میلیاردی وادار سازند. اما ایران همچنان برای احداث دالان استراتژیکی شمال جنوب در تلاش است. در عین حال با وجود آنکه باکو به دالان شمال جنوب پیوسته است، رئیس جمهور آذربایجان در حرکت کودکانه و غیر قابل حذف تلاش مضاعف به کار گرفته است تا چین و جمهوری های آسیای مرکزی را با مشارکت در مسیر شرقی غربی ترغیب کند. در حالی که ساخت این مسیر ارتباطی با منافع ملی کشورهای مستقل و مخالف سلطه‌گرایی های آمریکایی در منطقه و جهان مغایرت دارد. مسیر چهارم نیز با احداث اتوبان از ایران به ارمنستان، گرجستان و روسیه تعریف شده است. این مسیر ارتباطی نیز هر ساله میلیاردها دلار درآمد ترانزیتی برای ایران و ارمنستان در پی دارد. ضمن آنکه در زمان ساخت و بهره برداری از این مسیر ارتباطی میلیون ها شغل نیز در طول این دالان برای جوانان جویای کار در ایران و ارمنستان فراهم خواهد شد. در حقیقت مقامات دولت الهام علیف چشم خود را برای واقعیت های موجود بسته و فقط برای اجرای توصیه های دولت های بیگانه در منطقه تلاش می کند. علاوه بر این اتحادیه اروپا دولت هند نیز مسیر ارتباطی ایران و ارمنستان را پذیرفتند و حاضر شدند در طول این مسیر سرمایه گذاری کنند. همین امر نشان می‌دهد که ارمنستان در صورت حفظ مرز خود با ایران به زودی به عنوان یک کشور با اقتصاد تقویت شده می‌تواند نقش جدی را در منطقه ایفا کند. تجار ارمنستان نیز با مشارکت سازنده در دالان استراتژیکی شمال جنوب می‌توانند اقتصاد خود را بیش از پیش شکوفا سازند. در این شرایط با وجود طرح اتهام‌های به اساس شخص رئیس جمهور آذربایجان به ایران، الهام علیف در سخنان مضحک اخیر خود گفته است رابطه با ایران انتخاب جمهوری آذربایجان نبوده است. الهام علیف فردی که با دعوت از آژانس جهانی یهودیان برای استقرار در سرزمین‌های جمهوری آذربایجان به ایران دهنکجی کرد. سرزمین‌های هممرز جمهوری آذربایجان با ایران را به صورت علنی به رژیم نجات پرست صهیونیست واگذار کرد. اکنون به این نتیجه رسیده است که انتخاب رابطه با ایران انتخاب باکو نبوده است. شخصی که به منظور خوشخدمتی و بیگانگان بدون ارائه سند و مدرک بارها ایران را به کشت مواد مخدر در سرزمین‌های آذربایجان و تجارت بین‌المللی مواد مخدر متهم کرده است. بدون سند محکم حمله یک فرد بنابر دلایل شخصی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را تروریستی اعلام و با توقف فعالیت های این مکان تلاش کرد خوشخدمتی دیگری و دشمنان ملت مسلمان بکند. این در حال بود که بسیاری از کارشناسان مورد وسوق دولت باکو از کلیپ های مشکوک منتشر شده از دوربین های مداربسته سفارت جمهوری آذربایجان در تهران انتقاد کرد و تاکید کردند ساعت های حمله در این فیلم ها عجیب بود و حتی انتشار این فیلم ها را احمقانه قلمداد کردند. با وجود این مرغ رئیس جمهور آذربایجان یک پا دارد و وی تهدید کرده است در این زمینه حرف های دروغ و تکرار بزند. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس مجلس ازبکستان به شهر مشهد ایران. ملاقات مقامات تاجیکستان و هندوستان. و برپایی مراسم تاجگذاری پرحاشیه چارلز سوم در بریتانیا. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس مجلس ازبکستان وارد مشهد شد. نوریدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان در صدر یک هیئت پارلمانی روز یکشنبه وارد مشهد شد. یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی در بدوی ورود اسماعیلوف به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد از وی و هیئت همراه استقبال رسمی کرد. اسماعیلوف را 4 نفر از نمایندگان مجلس قانونگذاری و صنایع این کشور همراهی میکنند. همچنین غلامرضا نوری قزلجا رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان و نماینده بستان آباد استان آذربایجان شرقی در این سفر با هیئت پارلمانی ازبکستان همراه است. رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان شامگاه 15 اردوبهشت وارد تهران شده بود. اسماعیلوف که با دعوت رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی در صدر هیئت پارلمانی به ایران سفر کرده است، روز گذشته نیز با محمد باقری قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان گفت گردشگری و روابط اقتصادی مکملی هم هستند و حضور گردشگران منجر به توسعه اقتصادی و همچنین حضور اقتصادی نیز منجر به افزایش گردشگر بین دو کشوری ازبکستان و ایران خواهد شد. نوریدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان روز یکشنبه در دیدار با یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی در مشهد شمال شرق ایران افزود در سالهای اخیر روابط دو کشور ایران و ازبکستان در زمینه‌های مختلف توسعه یافته است. اسماعیلوف با اشاره به اینکه روابط اقتصادی ازبکستان با ایران نیاز به گسترش بسیار دارد ابراز امیدواری کرد روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در سطح مناسب قرار گیرد و سفر رئیس جمهوری کشور ازبکستان در آینده نزدیک به ایران منجر به توسعه روابط دو جانبه شود. رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان افزود با سفر به استانهای اصفهان و خراسان رضوی با توانمندی های ایران آشنا شده است و تصویری کاملتر از ایران برای او شکل گرفته است. استاندار خراسان رضوی نیز وجود حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام امام هشتمی شیعان جهان را از مهمترین افتخارات مشهد و خراسان رضوی دانست و گفت شهر مشهد سالانه میزبان حدود 30 میلیون زائر است. نظری افزود استان خراسان رضوی دارای ویژگی‌های منحصر به فرد در حوزه دامداری و کشاورزی است و از مهمترین صنایع موجود در استان میتوان به حوزه صنایع غذایی اشاره کرد. استاندار خراسان رضوی وجود دانشگاه‌های بزرگ همچون دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی از دیگر مزیت‌های علمی این استان اعلام کرد و گفت سالانه افرادی بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی برای زیارت و درمان به مشهد سفر میکنند. ادامه مشروع خبرها. تاجگذاری پرحاشیه در بریتانیا. همزمان با مراسم تاجگذاری چارلز سوم هزاران نفر در لندن در اعتراض به این مراسم به خیابانها آمدند. گزارش از لندن.
امنیتی ترین و پرهزینه ترین مراسم سلطنتی تاریخ انگلیس برای تاجگذاری چارلز شاه 75 ساله انگلیس و وارث تاج و تخت ملکه الیزابت. مراسم مجللی که برای پوشش زنده آن همه رسانه‌های دولتی این کشور به خط شدند در میان شادی هواداران سلطنت.
چون ما ملکه رو دوست داشتیم باید از فرزندش هم حمایت کنیم. اینکه مخالفت‌ها با نظام سلطنت افزایش پیدا کرده غم‌انگیزه. می‌بینید که اومدن.
به رغم تهدیدها و تصویب شتاب زده و اجرای قانون ضد تظاهرات و آماده باش 29 هزار پلیس علاوه بر نیروهای امنیتی و ارتش این کشور، هزاران نفر از مخالفان نظام سلطنت در لندن و چندین شهر دیگر بزرگترین تظاهرات ضد سلطنتی را در این کشور برگزار کردند.
نظام سلطنتی فاسد و نژاد پرسته و هیچ الگوی خوبی نیست. دستگاه سلطنتی میلیاردها پوند از پول ما را بدون رضایت ما به جیب میزنه. 250 میلیون پوند از جیب مردم به ویژه فقرا صرف برگزاری این جشن کرده، در حالی که خاندان سلطنتی خودشون میلیاردها پوند ثروت دارند. بنابراین علتهای زیادی برای اعتراض مردم به نظام سلطنت وجود داره.
نظام سلطنتی نماینده مستقیم نژادپرستی و بردهداری. بنابراین این مراسم نوعی بزرگداشت بردهداری و نژادپرستیه. صرف میلیون ها پوند برای این مراسم در حالی که مردم در خیابون ها از گرسنگی میمیرن چه توجیهی داره؟
گراهام اسمیت رهبر گروه جمهوری خواهان و ده ها نفر از هواداران نظام جمهوری و مخالفان سلطنت و برگزاری این مراسم بازداشت شدند.
من امروز بازداشت کردم فقط به خاطر پیراهنی که به تن دارم و شعار ضد سلطنت روش نوشته شده و نه هیچ کار دیگه.
من داشتم مراسم تاجگذاری رو تصویر برداری میکردم برای مستندم و به صورت مسالمت آمیز یک پلاکارد مخالفت با نظام سلطنت رو در دستم گرفته بودم. به همین خاطر بازداشت شدم. این نمونه نقض آشکار دموکراسی و آزادی بیان ادعایی در این کشوره.
مراسم پرزرق و برقی که بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو در بحرانی ترین شرایط اقتصادی مردم انگلیس پس از جنگ جهانی دوم فقط 32% با پرداخت هزینه های آن از پول مردم موافق بودند.
این که برگزاری مراسم تشریفاتی تاجگذاری چارلز شاه انگلیس بر میزان محبوبیت او و نظام سلطنتی انگلیس خواهد افزود یا برعکس هنوز معلوم نیست. اما آنچه که بر اساس نتایج همه نظرسنجی ها معلومه اینه که میزان مقبولیت و محبوبیت نظام سلطنتی انگلیس در مقایسه با گذشته به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مقامات تاجیکستان و هند در مورد توسعه روابط چند جانبه سودمند گفتگو کردند. در شهر پاناج هند در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، وزرای امور خارجه تاجیکستان و هند سراج الدین مهری الدین و سوبرامانیام جایشانکر با هم ملاقات و گفتگو کردند. در این گفتگو وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه روابط چند جانبه بین تاجیکستان و هند بحث و بررسی شد. طرفین تمایل خود را برای تقویت بیشتری همکاری های دو کشور در همه زمینه ها به ویژه در احیای ابزارهای همکاری از جمله رایزنی های سیاسی و کنسولی، کمیسیون مشترک بین دولتی در زمینه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی، همکاری در بخش امنیتی، انرژی، صنایع، کشاورزی، مراقبت های بهداشتی و آموزش ابراز کردند. ساخت 300 شرکت تاجیکی در ازبکستان. تاجیکستان 300 شرکت در ازبکستان ساخته است. فریدون فرهادزاده، روزنامه‌نگار تاجیک در ازبکستان گفت گردش مالی بین تاجیکستان و ازبکستان در 5 سال گذشته 10 برابر شده است. وی افزود تاجیکستان اکنون در میان 10 کشوری پیشرو است که محصولات بیشتری در سال 2022 از ازبکستان وارد کرده است. این روزنامه‌نگار نوشت اگر سال گذشته 520 میلیون دلار کالا به این کشور صادر شده بود، در ماه‌های ینور تا مارس امسال این رقم 117.7 میلیون دلار بوده است. فرهادزاده اظهار داشت از اول فوریه امسال 293 شرکت و سازمان با مشارکت سرمایه تاجیکستان در ازبکستان فعالیت میکنند و فقط در 3 ماه اول سال جاری 18 شرکت جدید با مشارکت سرمایه تاجیکستان در این کشور تأسیس شده است. با گفته این روزنامه‌نگار یکی از مسیرهایی که در چند سال اخیر توسعه چشمگیری داشته گردشگری است. فریدون فرهادزاده با اشاره به داده های اداره آمار ازبکستان می نویسد در سال گذشته میلادی 5.2 میلیون شهروند خارجی به ازبکستان سفر کردند که از این تعداد 1,447,000 نفر از تاجیکستان بودند. فریدون فرهادزاده نوشت فقط در ماه ینور تا فوریه امسال 871,000 خارجی برای سفر به ازبکستان آمدند که 289,200 نفر از آنها تاجیکستانی بودند. اثرگیری فعالیت دفاتر سازمان ملل در افغانستان. پس از وقفه یک ماهه فعالیت دفاتر سازمان ملل در افغانستان از سر گرفته می شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
یک ماه قبل طالبان که در افغانستان حدود 20 ماهی حکومت تشکیل داده است به زنان افغانستان اجازه کار در دفاتر سازمان ملل در این کشور نداد. سازمان ملل بلافاصله اعلامیه تندی داد و ابتدا برای چند روز و سپس برای یک ماه فعالیت دفاتر خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. اکنون پس از گذشت یک ماه از زمان تعیین شده، طالبان ممنوعیت کار زنان افغان را در دفاتر این سازمان لغو نکرد. اما سازمان ملل اعلام کرد فعالیت خود را در افغانستان ادامه می دهد. دفاتر این سازمان بدون حضور کارمندان زن افغانستانی دوباره باز می شود. طالبان پیش از این بارها سازمان ملل را به نقض بی‌طرفی متهم کرده و گفته بودند دنیا با زبان زور با افغانستان صحبت نکند.
امر واضح و معلوم است که سازمان ملل متحد یک پوش و پوشه ای هست برای تحرکات و سیاست های آمریکا و غرب، بیشتر از این چیزی نیست. آمریکا رو خواستن با حکومت جدید افغانستان کمی جرامت کنن، با سازمان ملل متحد با ادارات مربوطش با لهجه کم نرمتر پیش آمدن. وقتی خواستن که کمی سختی کنن باز با تحریم های اقتصادی و لهجات تند و تیز سازمان ملل بود. از اون خاطر فکر میکنم که آمریکایی‌ها و غربی ها این فهمیدن که اگر با زبان تهدید و با لهجه تهدید و تحریم با حکومت جدید و فعلی افغانستان پیش برن، حکومت جدید افغانستان گردن نمیگذاره.
البته در یک ماه اخیر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای نیز علیه طالبان و برخی سیاست‌های آنها از جمله ممنوعیت کار و تحصیل زنان افغانستان صادر و اخیراً نیز در نشستی در دوحه قطر دوباره بر این موضوع تاکید کرد. اما هیچ کدام از آنها باعث نشد حکومت افغانستان از سیاست‌های خود کوتاه بیاید. همانطور که طالبان در ابتدای ورود خود به کابل در پاسخ به سوالی در نشست خبری اعلام کردند بر همان ایدئولوژی سابق خود بدون تغییر پایبند هستند.
این سوال به اساس ایدئولوژی و مفکوره و یا عقیده و باور شود تفاوتی وجود ندارد.
بر اساس گزارش‌ها سازمان ملل در افغانستان 3300 کارمند محلی دارد که از این تعداد حدود 400 نفر زنان هستند. طالبان در حالی که همچنان به درخواست‌های سازمان ملل پاسخ منفی می‌دهند، از طرف دیگر هم انتظار دارند تا کرسی نمایندگی افغانستان را در این سازمان در اختیار بگیرند و از افغانستان نمایندگی کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، یک منبع عربی اعلام کرد. وزرای خارجه کشورهای عربی در نشست روز یکشنبه خود در قاهره درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب توافق کردند. روز یکشنبه وزرای خارجه اتحادیه عرب در حالی که کمتر از دو هفته تا تاریخ برگزاری نشست سران کشورهای عربی در جده عربستان در 19 می باقی مانده است، نشست اضطراری در سطح وزرای خارجه در قاهره برای بررسی پرونده سوریه برگزار کردند. شبکه سعودی العربیه گزارش داد وزرای خارجه عضو اتحادیه عرب طی یک جلسه مشورتی که پشت درهای بسته برگزار شد بر بازگشت مشروط سوریه به اتحادیه عرب پس از غیبتی که حدود 12 سال به طول انجامید توافق کردند. العربیه اعلام کرد در پیشنویس این تصمیم که متعاقباً به صورت رسمی منتشر خواهد شد آمده است، از امروز 7 می شرکت هیئت‌های سوری در جلسات این اتحادیه اثر گرفته می شود. در دوشنبه موضوع توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و قطر بررسی شد. زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان در تاریخ 5 می با سلطان بن سعید المریخی وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد که در جریان آن مسئله گسترش و توسعه روابط تجارت و اقتصادی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار با منظور توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری دو جانبه، اجرای پروژه های اولویت دار در حوزه های اقتصادی ملی یا استفاده با استفاده از ظرفیت های دو جانبه موجود در جمهوری تاجیکستان و سرمایه گذاری دولت قطر پیشنهاد شد. پاکستان میزبان نشست سه جانبه پکین، اسلام آباد و کابل با محوریت افغانستان. وزرای خارجه پاکستان و چین در نشست مشترک با سرپرست وزارت خارجه طالبان بر ضرورت توسعه همکاری های مشترک برای پیشبرد مسیر تعامل و صلح در افغانستان توافق کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
پاکستان China strategic.
وزرای خارجه پاکستان و چین در نشست مشترک با سرپرست وزارت خارجه طالبان بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک برای پیشبرد مسیر تعامل و صلح در افغانستان توافق کردند. وزیر امور خارجه چین در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم معیشتی و اقتصادی افغانستان گفت کشورهایی که دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده‌اند مسبب اصلی مشکلات فعلی مردم این کشور هستند.
مسببان مشکلات مردم افغانستان دست از تحریم‌های یک جانبه و اعمال محدودیت مالی برداشته و به مسئولیت جمعی برای کمک به افغانستان از بحران عمل کنند. پکن با تمام توان به دنبال رفع مشکلات مردم افغانستان، ایجاد امنیت و ثبات در منطقه از طریق همکاری با سایر کشورهاست.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم این نشست را گامی در جهت صلح و ثبات منطقه و حل مسائل افغانستان عنوان کرد. وزیر امور خارجه پاکستان هم که میزبان این نشست سه جانبه بود بر ضرورت تلاش طالبان برای رفع نگرانی های امنیتی کشورهای همسایه تاکید کرد.
ما مصمم به همکاری با افغانستان و کمک به کاهش مشکلات همسایه خود هستیم، اما پیام ما به طالبان این است که کمک کنید تا کمک کنیم، چرا که مشکلات فعلی افغانستان گریبان پاکستان را هم گرفته و طالبان باید نگرانی های امنیتی همسایگان خود را حل کنند.
تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان و تحصیل آزادانه بانوان از دیگر خواسته های طرفین از دولت طالبان برای کمک به افغانستان بود. در پایان این نشست سه جانبه بیانیه مشترک صادر شد و وزرای خارجه چین و پاکستان با تاکید بر تلاش طالبان برای رفع نگرانی های مجامع بین المللی خواستار تعامل جامعه جهانی با طالبان برای رفع مشکلات مردم افغانستان شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها. در دوشنبه موضوعات همکاری علمی و آموزشی و توسعه گردشگری بین تاجیکستان و روسیه بحث و بررسی شد. مسائل توسعه همکاری دو جانبه سودمند بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه در زمینه آموزش و توسعه گردشگری در دیدار نصیب خان صادقی رئیس کمیته علم آموزش فرهنگ و سیاست جوانان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و ناتالیا کاستنکا معاون کمیته دومه دولتی فدراسیون روسیه در امور توریسم و توسعه زیرساخت‌های گردشگری بحث و بررسی شد. میراث تلخ و ماندگار نظامیان آمریکا در فیلیپین. نظامیان آمریکایی 30 سال قبل میراث تلخ فرزندان دورگه آمریکایی فیلیپینی را به مردم این کشور تحمیل کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
فردیناند مارکوس نخستین رئیس جمهور فیلیپینه که بعد از 10 سال تیرگی روابط در سفر اخیرش به واشنگتن قراره پس از چند دهه حالا 4 پایگاه جدید نظامی رو در نزدیکی دریای مورد مناقشه چین جنوبی و اطراف تایوان بر اساس پیش قرارداد تازه مانیل واشنگتن در اختیار نظامیان ایالات متحده با هدف اونچه که امریکایی ها نظارت بر تحرکات پکن میگویند قرار دهد. نظامیانی که آقای رئیس جمهور خود بهتر می‌داند 30 سال قبل در کشورش میراث تلخی از فرزندان دورگه امریکایی فیلیپینی بر جای گذاشتند.
مادرم که تو رستوران کار میکرد بعد از آشنایی با یک نظامی امریکایی منو به دنیا آورد. همزمان با تولدم نیروهای امریکایی از فیلیپین اخراج شدند و حالا 30 ساله که از پدرم خبری ندارم.
هزاران کودک رها شده دیروز و جوانان افسرده و بلا تکلیف امروز که هم در سرزمین مادری جایگاهی ندارند و هم در وطن پدریشان پذیرفته نمیشوند، تنها سوغات فراموش نشدنی ارتش امریکاست که برای فیلیپینی ها به یادگار گذاشته.
منو مسخره میکنم و میگم بیاسر و نسبم، چون مشخص نیست پدرم کیه.
مدارک هویتی من ناقصه، نه به هم کار میدن نه درآمدی دارم که شکمم سیر بشه.
جوانان بی‌هویتی که تا قبل از 18 سالگی پدرانشون بایستی برای کسب تابعیت مدارک تولدشون رو ارائه می‌کردن. بچه‌های سرگردانی که بیشترشون قادر به پیدا کردن پدر نبودن و تعداد کمی هم که به کمک آزمایش DNA پدرانشون رو پیدا کردن حالا از سوی اونها طرد شدن.
پس از چند سال دوندگی و انجام آزمایش بالاخره پدرم رو پیدا کردم، اما اون به راحتی دست رد به سینه من زد و قبولم نکرد. دولت جدید فیلیپین هم که افسارش رو دست آمریکایی هاست نمیتونه برای من و امثال من کاری کنه.
این در حالیه که به نوشته تایم پیمان نظامی جدید مانیل واشنگتن و در پی اون باز شدن دوباره پای نظامیان ایالات متحده به فیلیپین بیش از هر چیز نگرانی ها رو از تکرار این حادثه تلخ تاریخی در میان فیلیپینی ها افزایش داده. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنونده اخبار ورزشی باشد. آغاز مسابقه بین‌المللی تنیس در تاجیکستان. مسابقه بین‌المللی تنیس جوانان در دوشنبه آغاز شد. در این رقابت‌ها ورزشکاران 10 کشور حضور دارند. 128 ورزشکار از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، بلاروس، ایران، پاکستان، سنگاپور، چین و شوئدسیه برای تعیین جایگاه خود در رده‌بندی بین‌المللی در این مسابقات شرکت کردند. مسابقات تنیس تا 13 می ادامه دارد. رئیس فدراسیون فوتبال جهان از امکانات ورزشی شهر بیشکک دیدار کرد، جایی که قرار است به زودی میزبانی تورنمنت کافا و تیم های ملی فوتبال ایران و قرقیزستان باشد. اینفانتینو که برای شرکت در اجلاس کافا به شهر دوشنبه سفر کرده بود، با دید هم از امکانات فوتبال شهری بیشکک داشت و ساختمان جدید فدراسیون فوتبال قرقیزستان در این شهر را افتتاح کرد. تیم ملی خاکی روی یخی زنان ایران در ادامه نمایشی فوق‌العاده خود از صد سنگاپور هم گذشت و در اولین حضور خود فینالیست شد. با اینکه در اولین حضور انتظار چندانی از دختران خاکی روی یخی ایران نمی رفت، اما نمایش بی‌نظیر و فوق‌العاده ملی پوشان در روزهای اخیر نه تنها علاقه‌مندان به این رشته در ایران بلکه آسیا را شگفت زده کرد. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. گزارش ویژه را در تهیه همکارم نکورز مشنوید.
در ادامه رابطه های رو به گسترش و دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان با عنوان دو کشور هم فرهنگ، هم دین و هم زبان، همکاری های بیشتر نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مطلب در دیدار وزیران دفاع دو کشور که برای شرکت در اجلاس شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با هندوستان رفته بودند عنوان گردید. در همین راستا وزیر دفاع ایران بر تقویت همکاری های دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان برای حفظ امنیت در منطقه تاکید کرد. محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع ایران در دیدار ژنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با بیان اینکه آسیای مرکزی به محل تعامل و بعضاً تقابل و رقابت ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است گفت، در چنین شرایطی قدرت‌های فرامنطقه‌ای به دنبال منافع خود هستند و بر همین اساس کشورهای منطقه و ویژه تاجیکستان و ایران باید برای حفظ امنیت منطقه همکاری‌های خود را تقویت کنند. وزیر دفاع ایران همچنین افزود، جمهوری اسلامی ایران همواره حامی صلح و ثبات و امنیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه و بخصوص تاجیکستان است و این سیاست را با قدرت ادامه می‌دهد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین در زمینه سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت،
نکاتی که نکات مهمی بود خصوصا در مورد یک جانبه گرایی مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و ناتو و غرب و همچنین مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی طلبی و همچنین قاچاق سلاح و مواد مخدر که اینها از موضوعات اساسی بود که مطرح شد.
در همین حال ژنرال آشتیانی تاکید کرد، عضویت ایران و تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های قابل توجهی را برای دو کشور ایجاد می‌کند که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. وزیر دفاع ایران اولویت جمهوری اسلامی در همکاری‌های دفاعی و نظامی با جمهوری تاجیکستان را تقویت بنیه دفاعی این کشور به ویژه مبارزه با تروریسم اعلام نمود. گفتنیست همکاری های امنیتی و نظامی از سوی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و منطقه از جمله با تاجیکستان در ردیف سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می شود. ابراهیم رحیم‌پور دیپلماتی با سابقه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می گوید،
ما به هر حال جزو سیاست های کلان مملکت و نظاممون این هست که هرچه بیشتر با کشورهای همسایه، منطقه و مسلمان، که این هرسش در خیلی از این کشورها برده هرسش هست، با روسیه خب یه متحد تقریبا متحدی که داریم به سمت استراتژیک و راهبردی حرکت میکنیم، هنوز هم باز شاید به اون مرحله نرسیدیم، گام های دیگری باید برداریم، ولذا هدف این هستش که ما بیشتر با اینها به اصطلاح اقتصادهامون، فرهنگمون، مردممون به صلاح با همدیگه پیوندهای قوی تری رو داشته باشن و اگر این کار رو بکنیم تأثیرات امنیتی ما هم میتونیم بگیم با هزینه‌های اقتصادی و که منافع اقتصادی هم داره پیوندهای امنیتی ما بیشتر با همدیگه گره میخوره. این سیاستی است که ما در این منطقه دنبال میکنیم، هم در قفقاز، البته خب تفاوت قفقاز با آسیای میانه که در قفقاز هم بحران وجود داره، یعنی مسئله قره‌باغ هست و مسئله گرجستان هم بعد از اون مشکلاتی که با روسیه داشت هنوز حل نشده، لذا خب این منطقه یک سری مسئله اینطوری داره، ولی حالا ما نگاهمون هم اینه که با همین رفت و آمدها حتی بین ارمنستان و آذربایجان هم بتونیم تاثیرگذار باشیم و تنش‌ها رو به اصطلاح کاهش بدیم. با اوضاعی که شما در ترکیه می‌بینید، در به هر حال اون منطقه اون طرف می‌بینید، همه ما علاقمندیم به صلح و علاقمندیم به مقابله واقعی با تروریسم. ببینید، عرض کردم که کلن منطقه من شاید استثنا نمیبینم، تفاوت وجود داره، همشون از وضعیتی که در ترکیه هست و البته ماورای ترکیه همشون نگران هستن. متاسفانه یه تعدادی از تروریست هایی که در سوریه هستند و در عراق هستند و خب به ترکیه هم لینک پیدا کردند، اینها مال همین منطقه هستند. یعنی ما وقتی سفر میکنیم به این کشورها کشور مسلمان. البته اینا همشون ما آمار دارم، ما میگن ما مثلا 85 نفر از داعش مال مثلا قرقیزستانه، مال تاجیکستانه، مربوط به قزاق هستن و حتی از ترکمنستان که یک کشور به هر حال نسبتاً بسته و از جهت امنیتی هم قوی است. ولذا این درد مشترکی است که وجود داره و ما با خیلی از اینها در مذاکره دائم هستیم و با خیلی از اینها هم در همکاری های اطلاعاتی هستیم، با روسیه هم که شاهد هستید که فراتر از این و عملیاتی هستیم. از این جهت خب طبیعی است که این نگرانی همه کشور هاست و نسبت به حالا اون وسعی که دارن یا نیازی که دارن با ما حداقل مذاکره سیاسی داشتن، بعد مذاکره امنیتی داشتن و بعد تبادل داشتیم، ولذا این نیاز همه کشورهای منطقه است.
و ما در دیدار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان با اشاره به فرهنگ مشترک و سابقه تاریخی و تمدنی ایران و تاجیکستان رابطه های دو کشور را عمیق و از جنس برادرانه دانست و تاکید کرد با مرور تحولات جهان و منطقه موضوع نگرانی های امنیتی برای دو کشور مشترک است. وزیر دفاع تاجیکستان که به جمهوری اسلامی ایران نیز سفر کرده است ضمن یک نشست با همتای ایرانی خود از جمله چنین گفت:
اگر دو کشورهایی بود که ریشه های تاریخی فرهنگی و اقتصادی و تجارتی کشورها و مردمان ما را طول سرطانه ها با خلوات نمدی می توان گفت که خیلی سالهایی گذشته در سمت تحکیم همکاری دوزنی و میرکتی کسان و ایران زیاده از 160 اقدامات خود شما و دیگر سندهای مهم دوزنی و امضا رسیده.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفر رئیس مجلس ازبکستان به شهر مشهدی ایران، ملاقات مقامات تاجیکستان و هندوستان و برپایی مراسم تاجگذاری پرهاشه چارلز سوم در بریتانیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
سلامت میکنم
با مرغ آبی را بگو
مستان سلامت میکنم
با میر ساقی را بگو
مستان سلامت میکنم
با عمر باقی را بگو
مستان سلامت میکنم
با عمر باقی را بگو
مستان سلامت میکنم مستان سلامت میکنم.
روان رو با بی را بگو
مستان سلامت میکنم
جانی جان، ای جانی جان،
مستان سلامت میکنند
ای تو چنین و صد چنان،
مستان سلامت میکنند
ای آرزو ای آرزو.